نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر به شما خوش آمد میگم. ده ماه پیش از انتخابات مجلس در ایران، بار دیگر زمینه‌های گفتگو درباره اهمیت و یا بی‌اعتباری صندوق رأی در جمهوری اسلامی در میان طبقات نگران مسائل سیاسی در ایران گشوده شده است. باز هم پرسش‌هایی از این دست که اصولاً آیا اصلاح طلبی یعنی رفتن پای صندوق رأی تحت حداقل شرایط، آنطور که مثلا محمد خاتمی رئیس جمهور سابق معتقد است؟ بسیار از اصلاح طلبان هوادار دیدگاه‌های محمد خاتمی و خود او بارها گفتند نتیجه مستقیم بی‌اعتقادی به رأی دادن و تحریم انتخابات انقلابی گری و توسل به خشونت است. آیا دوگانه سازی اصلاح انقلاب از نظر جامعه شناسی هم محلی از اعراب دارد یا خیر؟ دکتر حسین قاضیان، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه‌های ایران:
وقتی از این دوگانه سازی‌ها صحبت میشه، این دوگانه سازی‌ها مال مقام تحلیله و برای درک بهتر اون واقعیت خارجی، نه اینکه لزوماً در جهان خارج و در جهان اجتماعی واقعی هم اینها کاملا از هم مجزا باشن و اگر شما اصلاحات رو انتخاب کردید انقلاب به طور کلی منتفی باشه و امثال اینها، چون شما عاملان آگاه و کاملا کنترل کننده همه امور جامعه نیستید. شما فقط عملی میکنید در جامعه و اراده ای دارید، اراده های دیگر هم هست و برایند اینها ممکنه چیزی خلاف اراده های اولیه اون کسانی باشه که اون اراده ها رو انجام دادن. یعنی همون ممکنه اراده اصلاح طلبانه داشته باشن، ولی اتفاقا ممکنه برایندش چیزی غیر از اصلاحات از کار در بیاد و برعکس.
با این حال بسیاری از خود میپرسند که جامعه ایران در کجای این کشاکش است؟ اصلاحات، انقلابی گری و یا راهی سوم؟ دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس، از این راه سوم یاد میکند.
بنده معتقدم دوران اصلاح سپری شده، دوران اصلاحی که با سیما و شخصیت آقای خاتمی شناخته شد و 8 سالی که ایشون حکومت کردند. دوران انقلاب هم هنوز فرا نرسیده. انقلاب هنگامی رخ میده که هیچ راه دیگری در برابر مردم باقی نمانده باشه، اون هنگام هم فرا نرسیده. اون چی که ما در آن هستیم دوران جنبش سبز یا دورانی است که به انگلیسی رفولوشن بهش گفتن، جمع رفولوشن و ریفورم، و به فارسی هم اسقلاب کلمه تازه‌ای بود که براش استفاده کردن، جمعی از اصلاح و انقلاب. در اون دوران هستیم. معنای رفولوشن این است که ما اهداف انقلابی داریم ولی روش اصلاحی. هدف انقلابی ما تغییر قانون اساسی، روش اصلاحیه، یعنی اینکه بازوی نظامی نداره جنبش سبز، بدون خشونت هست.
روش اصلاحی اما هدف انقلابی؟ مگر چون این ترکیبی هم عملا ممکن است؟ حسین قاضیان میگوید که نه تنها ممکن است، بلکه فهم همین موضوع و پرهیز از خلط آن برای فهم حرکت‌های اجتماعی نکته‌ای کلیدی است.
به طور کلی میشه این دو مفهوم، یعنی اصلاح و انقلاب، رو از حیث روش بودن و از حیث هدف بودن جدا کرد و از هم تفکیک کرد. 4 وضعیت متصور ممکنه پیش بیاد. یعنی ممکنه شما در روش‌ها و هدفاتون هر دو انقلابی باشید، ممکنه در روش‌ها و هدفاتون هر دو اصلاح طلب باشید، ممکنه در روش‌ها اصلاح طلب باشید اما در هدف‌ها انقلابی باشید، و ممکنه در روش‌ها انقلابی باشید و در هدف‌ها اصلاح طلب باشید. برای اینکه توضیح روشن‌تری بدم از این دو وضعیت اخیر، اشاره می‌کنم که شما ممکنه در روش‌ها اصلاح طلب باشید به این معنی که قبول نکنید که در روش‌های سیاسی خودتون از خشونت استفاده کنید، روش‌های عموماً مسالمت‌آمیز استفاده بکنید، اما اتفاقاً در هدف‌ها انقلابی باشید، یعنی خواهان دگرگونی کامل نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه باشید بدون اینکه لزوماً بخواید به خشونت متوسل بشید، مثل اتفاقی که مثلا در آفریقای جنوبی رخ داد.
انقلاب و رفورم دو ترم مشخص و تعریف شده اجتماعی است. رهبران و هواداران جنبش سبز در کدام طیف این دو نقطه قرار می گیرند؟ محمود صدری استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس که تحولات ایران را دنبال می‌کند چنین می‌گوید:
بدیل تاریخی جنبش سبز رو ما برای نخستین بار در تاریخ در دهه 90 در اروپا می‌بینیم. اون چیزی که بهش انقلاب مخملی، انقلاب سبز، انقلاب‌های رنگین نام نهادن، که البته هر کدوم از اینها متفاوت است از دیگر، اینها مترادف هم دیگه نیستن. در اونجا هم ما دیدیم که نظام عوض شد. در این حال روش رسیدن به این هدف روشی مسالمت‌آمیز بود. در واقع اون چیزی است که در اصطلاح انگلیسی سیویل رایتس موومنت، یک در واقع حرکت مدنی است ولی با اهداف رادیکال و اساسی، که دیگه مردم میگن ما زندگی در درون این چارچوب قانون اساسی با این ولایت فقیه رو نمیپذیریم. دیگه این اژدها رو دو مرتبه نمیشه به خواب برد. مردم بیدار شدند و نخواهند بازگشت به یک حالتی که بگیم بله بالاخره اصلاحات هست و ما در درون همین قانون اساسی میتونیم به خوشبختی و سعادت برسیم. این دیگه زمانش گذشته.
آنطور که دکتر حسین قاضیان استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه تهران معتقد است، ماجرا از این تقسیم بندی پیچیده تر است.
کسانی که فکر میکنن ادامه اون اصلاح طلبی 76 به جنبش سبز کشیده و حالا این جنبش دیگه هدفهاش هم رادیکال شده، این رو نمیشه به تمامی قبول کرد، به این دلیل که هنوز رهبران این جنبش، یعنی آقایان موسوی کروبی، هنوز دارن در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، یعنی نظم سیاسی مستقر موجود عمل میکنن و سعی میکنن که این رژیم رو اصلاح بکنن، نه اینکه اون رو از اساس دگرگون کنن یا سایر مناسبات اجتماعی اقتصادی فرهنگی رو بخوان از اساس دگرگون کنن. بنابراین من فکر میکنم در سطح رهبران این جنبش دست کم هنوز میشه گفتش که اونها در هدفشون هم اصلاح طلب هستن و تغییراتی در این رژیم رو میخوان، همونطور که بعضا خودشون اشاره کردن و گفتن که ما میخوایم به دوران طلایی امام خمینی برگردیم، یعنی دورانی که از نظر اونها دوران مناسب جمهوری اسلامی بوده و هنوز منحرف نشده بوده و این انحراف رو باید اصلاح کرد و برگردوندش به اصل خودش. اما در سطح پیروان ماجرا متفاوته. پیروان جنبش سبز یه طیف بسیار متنوعی هست، بند از کسانی که تغییرات رو در چارچوب رژیم موجود میخوان و کسانی که تغییرات رو به نحو رادیکال بنیادین دنبال میکنن و خواهان دگرگونی کامل مناسبات سیاسی اقتصادی اجتماعی و بنابراین به هم خوردن نظم سیاسی مستقر موجود هستن.
در چند ماه اخیر و پس از بروز حرکت‌های محدود از سوی اصلاح طلبان دوم خردادی برای طرح مجدد اجازه یابی و امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات، برخی از هواداران این دیدگاه آشکارا اعلام کردند که صندوق رأی تنها مسیر تغییر سیاسی در ایران است که آنها می‌شناسند. محمود صدری:
من معتقدم اصلاحات چیزی بود که امتحان خودش رو پس داد، حالا یا اینکه امکانات نظری کافی درش نبود، یا اینکه در رهبریش مشکلی بود که نتوانست به آمال مردم برسه، یا اینکه آن کسانی که در برابرش ایستاده بودند لجاجت به خرج دادن و حرکت قصری بر علیه تاریخ کردند. ولی به هر ترتیب دوران اصلاحات سپری شده و امتحان خودش رو پس داده. بعد از اون حرکت به قهقرا نیست، حرکت به جلوه. بنابراین بین اصلاح و انقلاب ما این دوره جنبش سبز رو داریم.
اما چرا اصلاحات دوم خردادی آنگونه در تحقق اهدافش شکست خورد؟ حسین قاضیان:
من فکر کنم یک دلایل روشنش این هستش که اصلاح طلبان 76 نه در آغاز و حتی نه در پایان نه تعریف روشنی از اصلاح طلبی داشتن، نه استراتژی‌های روشنی برای پیشبردی اصلاح طلبی داشتن، نه از تاکتیک‌های مناسب برخوردار بودن و به طور کلی فاقد قدرت ابتکار عمل بودن. این اصلاح طلبان چون از دل کارگزاران یک رژیم سیاسی بیرون اومدن و همیشه در مقام قدرت بودن و در حیطه سیاسی عمل می‌کردند، فاقد اون نوع از اندیشه‌های مبارزان سیاسی بیرون از نظام سیاسی هستند که از ابتکار عمل بیشتری ممکنه برخوردار باشه. یعنی وقتی شما یک وزیر یا نماینده مجلس رو در نظر بگیرید که حالا این می‌خواد مبارزه سیاسی اصلاح طلبانه می‌کنه، این راهی جز درون رژیم نمی‌شناسته و به محض اینکه از نظام سیاسی هم بیرون رونده شدن، اتفاقا دیگه تقریبا کارشون پایان گرفت، چون انگار بلد نبودن هیچ کار دیگه بکنن. به قول خودشون یک کسی فقط گفته بود که من فقط بلدم وزارت بکنم، چون از اولی که اومده بوده در جمهوری اسلامی فقط وزیر بوده. البته نیروهای دیگری هم در بین اصلاح طلبان بودن که از این دو خصیصه تا حد زیادی بری بودن یا تونسته بودن خودشون رو از این مبرا کنن، اما اینا متاسفانه عملا در حاشیه قرار گرفتن و هیچ وقت در کانون و مرکز قدرت اصلاح طلبان 76 قرار نگرفتن و به همین علت اصلاح طلبان 76 فاقد قدرت اتکار عمل بودن.
خواهندگان تغییر شرایط فعلی ایران، چه مردم و چه رهبران، برای رسیدن به اهدافشان باید همچون جمهوری اسلامی از همه توان خیش بهره بجویند. این را دکتر محمود صدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس میگوید.
ببینید، آقای خامنه ای کارگزار قانون اساسی بود که در ابتدای انقلاب نوشته شد. در اون قانون اساسی به ولی فقیه تمام اون اختیاراتی که آقای خامنه ای ازش استفاده کردن داده شده. اون قانون اساسی هم چیزی نیست که وحی منزل باشه، بالاخره میثاقی است که مردم بستن، یه راهی هم برای تغییرش خود مردم میتوانند جستجو کنند. این هم منطقی است و هم به لحاظ تاریخی ممکنه. البته در این مبارزه نیروی حاکم از تمام اهرم‌های خودش استفاده خواهد کرد، همچنان که استفاده کرده، ولی اون به این معنی نیست که چون که اونها از همه اهرم‌ها استفاده کردن ما هم بریم و خلاصه رو به قبله دراز بکشیم. نه، ما هم باید با تمام قوا به طرف تغییر ساختار به معنی تغییر قانون اساسی، به معنی تغییر اساسی یا حذف اصل بدعت فقیه از قانون اساسی باشیم.
با این حال در شرایط امروز و در انسداد سیاسی ایران که گفته می‌شود جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیری اش را از دست داده، چگونه میتوان همچنان هم اهداف انقلابی داشت و هم به روش‌های اصلاحی و غیر خشونت‌آمیزی چون گفتگو پایبند بود؟ دکتر حسین غازیان، جامعه شناس.
اجازه بدید که من نگم که رژیم سیاسی موجود آماده اصلاحات نیست، چون خیلی از رژیم ها هستن که آماده اصلاحات نیستن. اصلاحات رو اصلاح طلبان باید به این رژیم ها بقبولونند. یکی از ابزار اصلاح طلبان که مذاکره و گفتگو هست همیشه برای این نیست که شما بشینید با زبان خوش و خنده و مزاح با دیگری گفتگو بکنید. اتفاقا مذاکره در روش های اصلاح طلبی نه تنها برای قانع کردن طرف مقابله، بلکه برای قانع موندن طرف مقابله، یعنی برای این است که شما طرفتون رو وادار کنید قانع بشه نسبت به خواسته های شما. این مال وقتی است که شما نیروی تجهیز شده مادی کافی در میدان صحنه نبرد اجتماعی و سیاسی داشته باشید که به مدد و پشتوانه اون بتونید رقیبتون رو در مذاکره وادار به عقب نشینی کنید و به اصطلاح اون رو بقانعونید. اما اگر شما این رو نداشته باشید، خب اون کار رو هم نمیتونید بکنید. بنابراین ممکنه رژیم سیاسی حاضر تن به اصلاحات بخواد بده یا نده، یا در چارچوب قانونیش براش میسر باشه یا نباشه. اینا اهمیت درجه اولی نداره. اهمیت درجه اول به جبهه خود اصلاح طلبان برمیگرده که آیا اونها از توازن مادی کافی برای قبولوندن هدفهای خودشون به رژیم سیاسی موجود برخوردار هستن یا نه. دو، آیا ابتکار عمل سیاسی کافی در اختیار دارن برای وادار کردن رژیم برای قبول خواستهاشون یا خیر.
نظر نمی رسد که در شرایط فعلی که از اصلاح طلبان دوم خردادی تا هواداران جنبش سبز گرفتار قهر و سرکوب نظام سیاسی ایرانند، پاسخ به این دو پرسش اساسی برای دلبستگان جریانهای اصلاح طلبی کار چندان آسانی باشد. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.